أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه حکمت 142 پیرامون صفاتی که امیرالمومنین علیه السلام فرمودند سعی کن این صفات در وجودت نباشه. صفت 17 رو امشب پیرامونش صحبت میکنیم. فرمودن یخاف علا خیرهی به ادنا من ذنبه و یرجو لنفسهی به اکثر من عمله. برای غیر خودش می ترسد به گناهی که دیگران کمتر از خودش گناه کردن. یعنی گناه خودش بزرگتره، گناه دیگران کوچکتر. برای اون گناه کوچکتر بیشتر نگرانه، میترسه بر گناه اونها. و در مقابل امید داره برای خودش پاداشی بگیره به بیشتر از پاداش عملی که انجام داده. به عبارت دیگر گناه دیگران رو بزرگ میشماره، بندگی خودش رو هم بزرگ میشماره، در حالی که هر دو اشتباهه. گناه دیگران رو باید کوچک حساب بکنه، طاعت خودش رو هم کوچک حساب بکنه. حالا گناه دیگران رو بزرگ میشماره، بزرگتر از گناه خودش، خوف هم داره بر گناه اونها، نگرانه که این عاقبت جهنمی میشه. و در مقابل برای خودش عمل اندکی انجام داده، اما امید پاداش و ثواب زیادی برای خودش داره. در توضیح این فرمایش این نکته رو عرض کنم که چرا شخص خوف از گناه دیگران داره. سه حالت متصور است. حالت اول اینه که گناه دیگران رو میبینه و گناه خودشو اصلا نمیبینه. بنابراین نگران گناه دیگران هست، گناه خودشو اصلا نمیبینه. کفا بالمرء جهلا ان یجهل عیبه. امیرالمومنین علیه السلام فرمان همین نادانی برای شخص بسه. بسه یعنی او رو بیچارش میکنه که جاهل به عیبشه، عیب خودشو نمیشناسه. احتمال دوم اینه که گناه دیگران رو بزرگ میبینه، بزرگتر از اون چی که هست، اما گناه خودش رو معادل اون چی که هست میبینه. مثلا هر دو دروغ گفتن، خودش دروغ گفته، دیگری هم دروغ گفته. گناه خودش رو معادل همون یک دروغ میدونه، اما گناه دیگری رو خیلی بزرگ میبینه. این هم یک احتمال. دید فرق اون یک و دو، این به شما اولی حب نفسه، این دومی غروره. این که از خودش گناه رو نمیبینه در حالی که گناه انجام داده، اما گناه دیگران رو میبینه، این خب به نفسه، چون خودش رو دوست میداره، مبرا میکند خودش رو از عیوب. اما این دومی قبول دارد خودش گناه کرده، دیگری هم گناه کرده، اما گناه خودشو معادل اون چه که هست میبینه، یه گناه و یه گناه میبینه، گناه دیگری رو چند تا گناه میبینه، بزرگتر میبینه. این باعث میشه که خوف بر ذنب دیگران داره، در حالی که ذنب دیگران این اندازه بزرگ نیست، اما نسبت به گناه خودش نه زیاد توجهی نداره. احتمال سومم این هست که گناه خودشو صغیر میبینه، استصغار و ذنوب که تو روایت ها اومده. گاهی شخص گناهشو اصلا کمتر از آنچه که هست میبینه، میگه من کاری نکردم، یه چیز ساده ای، گناه رو کوچک میبینه، گناه دیگران رو دقیق میبینه. تو این سه حالت که یا گناه رو برای خودش اصلا نمیبینه، یا معادل اون چه که هست میبیند اما از دیگران رو بزرگتر میبینه، زیر ذره بین گذاشته، و یا گناه خودش رو کوچکتر میبینه از اون چه که هست، تو هر سه حالت امکان این هست که برای گناه دیگران هم تو نگرانه، در حالی که خودش هم همون گناه رو انجام داده، گاهی بزرگترش رو انجام داده، و گاهی اصلا قبول نداره گناه کرده. اون جمله دوم هم سه حالت داره. فرمود برای خودش امید داره پاداشی بیشتر از عملش بگیره. این که پاداشو میخواد بیشتر از عمل بگیره سه حالت داره. گاهی عملشو بزرگتر از اون چه که انجام داده میبینه، مثلا فرض کنید دو رکعت نماز خونده اما اینو بزرگتر از اون دو رکعت میبینه، چون بزرگتر میبینه بیشتر پاداش میخواد. صورت دوم اینه که معادل میبینه، یعنی دو رکعت نماز رو دو رکعت میبینه اما نگاهش به پاداش که پاداش بیشتر بگیره. صورت سوم اینه که اصلا عملی انجام نداده، عمل انجام نداده پاداش میخواد. که این سومیه با دومی غرور، و اولی باز خب به نفسه. دو رکعت نماز و چهار رکعت میبینه، این خب به نفسه، یعنی خودشو بیشتر از آنچه که هست میبیند. دیدید بعضیا رو حب نفسی که داره، مثلا یه 10 درجه علم داره اما یه وقتا تعریفشو میکنن کم کم احساس کنه که 20 درجه علم داره، نمیخواد خودشو گول بزنه. غرور نیست، فریب نیست، اما حب نفسه، چون خودشو دوست میداره، دوست دارد که بالاتر ببینه، یه مقدار هم تعریفش هم بکنن دیگه هیچ، میرد بالاتر از اون چی که هست میبینه. گاهی 10,000 تومن دستشه اما عقیدش اینه این 10,000 تومن 20,000 تومنه. وقتی عقیدش اینه که 20,000 تومنه، پس میگه به اندازه 20,000 تومن شما باید جنس رو هم بدید. گاهی اینه گاهی نه 10,000 تومن 10,000 تومنه، اما امید دارد که اون پاداشه بیشتر بیاد. میگه من 10,000 تومن، اما شما 20,000 تومن به من خواهش میکنم. تصدق علینا ان الله یعذر متصدقین. گاهی اینه، گاهی هم اصلا هیچی پول نداده، اصلا 10,000 تومن یه ریال هم نداده، اما امید دارد گدایی میکنه. حالا اون دومی جهنا به بضاعت مزجاست، این سومی جهنا بلا بضاعت است. اصلا میگه من چیزی نیوردم. اما میگه شما پاداش بده. این سه حالت هست. یا 10,000 تومن و 20,000 تومن میبینه، میگه پاداش بیشتر بده. یا 10,000 تومن و همون 10,000 تومن میبینه، اما میگه شما به اندازه 20,000 تومن بده. گاهی وقتا هم اصلا هیچ کاری نکردم، میگه شما 20,000 تومن بده. پاداش شده. سه حالته. این سومی معلومه که اسوأ حالنه. این سومی خیلی حالش بده که هیچی نیومده، میگه کمک بده. یکی بود شوخه میگرد، گفت یا علی ابن منصر رضا، قصه منو کنار ایوونت بذار. همین قصه منو کنار ایوونت بذار. چیکار کردی؟ یه همه چشمش به عطای دیگران، اما نگاهش به خود نیست که یه حرکت بکنه، یه تکون بده به خودش. این بده. قرآن می فرماد من جاب الحسنت فله و عشرام ساله ها. شما یه حسنه بیان آرام گو خدا یا به لطف 10 برابر بده، اما هیچی نیورده دیگه، این یه باره یه خدا یه مقدار حسنه بران بده. این روایت رو دقت کنید، ایاکه ان تستکبر من معصیت غیرک. این طبعا مفاد همین روایت امیرالمومنین علیه السلام به دو جمله این رو بیان کرد، ایاکه ان تستقصر، ایاکه ان تستکبر، یعنی بزرگ بشماری، مواظب باش که بزرگ بشماری، من معصیت غیره که ما تستصغره من نفسک، همون عملی رو که خودت هم انجام میدی اما نسبت به خود صغیرش میشماری، و عمل از دیگران کبیر میشماری. مواظب باش. معادلش بعد ازت فرمودن او تستکثر من طاعتک ما تستقله من غیرک. مواظب باش تو بندگی، بندگی خودتو بزرگ نشماری در حالی که همون بندگی از دیگران کم میشماری. که اینا گفتم گاهی نتیجه حب نفسه، چون خودشو دوست داره، این میخواد فوق اون چه که زحمت کشیده بداند. گاهی هم فریبه، غرور معنی فریب هست، خودشو فریب میده، چیزی نکاشته انتظار داره که آخر سال خیلی درو بکنه، میگه امسال بیشتر از سال دیگه درو میکنه. عمل صالح انجام نداده، میگه من جام کنج بهش. درس نخونده، میگه من انشالله جزء نخبه ها هستم، نمره 20 هم میارم. این غروره که زحمت متعارف انجام نداده، انتظار نتیجه و پاداش بالایی داره. حالا یه 10 تا نکته کوتاه پیرامون این بحث عرض میکنم. یکی از بحثای مهم این است که انسان گناه رو کوچک بشماره. تو روایات خیلی رو این مذمت شده، گناهتون رو کوچک نشمارید. اشد الذنوب عند الله سبحانه ذنب استهان بهی راکبه. بدترین گناه نزد خدای سبحانه و تعالی اینه که فاعل اون گناه کوچک بش برای اون گناه. باز توی یکی از همین حکمت‌های نهج البلاغه داره اشد الذنوبه مستخف بهی صاحبه. بدترین گناه اینه که صاحبش خفیف بشماره، بگه من زیاد گناهی نکردم. چرا خفت گناه شدیدترین گناهه؟ یکی به خاطر اینه که وقتی کوچک شمار توبه نمی کنه، بگه زیاد کار نکرده. به کسی می گفتن اتاقات جارو بزن، آشغال می فکو. گفتم خب اگه نبین آشغال ها هیچ وقت جارو نمی زن. کسی گناه خودش رو نبینه هیچ وقت توبه نمی کنه. و نکته دوم این است که گناه که انسان کوچک میشماره در مقایسه با خدا باید بزرگ بدونه. آقا یه وقت من نافرمانی شما رو میکنم، شما میگید یه لیوان آب به هم بده، من میگم نمیخوام. یه وقت یه مرجع تقلید به من میگه آب بده، میگم نمیخوام. ببینید عمل یه عمله، هر دو گفتن یه لیوان آب بده، اما گناه من فهم میکنه. یه امام زمان علیه السلام به من میگن یه لیوان آب بده، میگم نمیخوام، اونجا در حد کفره. معصیت فقط عمل رو نباید نگاه بکنی. لا تنظر الى صغر الخطیعه، این نگاه نکن به کوچکی گناه. ولکن انظر الى من عصیت، ببین معصیت کیه کردی. معصیت خدایی رو کردی که خالق این جهان. وقتی خالق عظیم شد معصیتش هم عظیمه. بنابراین اصلا موضوعا ما معصیت صغیری پیدا نمی کنیم. علاوه بر اون نکته اول، نکته اول موضوعا صغیر بود، اما اگه من صغیرش دانستم گفتن توبه نمی کنم. این دومی داره میگه مثلا من خطا دارم میکنم، این جهل مرکب من دارم، چرا فکر کنم گناهم کوچکه. رب کبیر من ذنب که تستصغر او، چه بسیار گناهان کبیری که شما کوچکش میشماری، اما اعتقاد شما که مغیر واقع نیست. مثل این من عقیده دارم حالا روزه، حالا واقع عوض میشه؟ فکر من که واقع رو عوض نمیکنه که. اگه دمای هوا 10 درجه است، من عقیده داشتم 15 درجه است، عقیده من چیکار میکنه؟ دما رو عوض میکنه. اعتقاد انسان که مقیر واقع نیست. لذا میگن سعی کنید عقیدتون منطبق با واقع در بیاد، چون اگه منطبق نشد خودتون عقب میافتید، خودتون اشتباه فکر میکنید. بعد تصمیم گیری بر اساس عقیدتونه نه بر اساس واقع. وقتی فکر کنید روزه، بعد بخواید روش تصمیم گیری بکنید. تو گناه هم همینه، وقتی من فکر میکنم گناهم کوچکی که گناه کوچکش نمیکنید. گناه یه امر واقعی ثابته، من ضرر میکنم. لذا میگن سعی کنید عقیدتون رو با واقعیات تطبیق بدید، بررسی بکنید که من تو بنشینم فکر کنم هرچی عقیده دارم درسته. درست نمیشه که، اشتباه میکنه. و هر کسی همین فکر رو میکنه. اون روزا میگفتن کیس بگید ماست من ترشم، میگه ماست ما شیری. این حب نفسه که مشکل برای من درست میکنه، چون خودم رو دوست دارم عمل اندکم رو گاهی زیاد میدونم، گاهی گناه بزرگ اما کوچک میبینم یا اصلا نمیبینم. نکته دوم، بدترین، حالا لفظ بدترین نگم، کافیست جهلی که انسان بیاد منکر رو بر دیگران نهی بکنه و بگید انجام ندید و خودش مثل اون منکر مرتکب بشه. کفا بالمرء جهلا ان ينکر علی الناس ما یأتی مثله. به دیگران گه سیگار نکشید، خودش سیگار میکشید، خورما نخورید و خودش خورما خورده و و میفهمن همین یه نادانی کافیست، یعنی پدرشو در میاره دیگه، او رو جهنمیش میکنه. لازم نیست جهلای دیگه هم زمیمش بشه تا وضعش خیلی بد بشه، همین یه جهل وضع او رو خیلی وخیم کرده، خود این یه سرطان روحیست برای او. نکته سوم فرمودن افضل مردم کسی است که معایب خودش او رو مشغول بکنه از دیدن عیوب مردم. افضل الناس من شغلت و معایبه عن عیوب الناس. این معناش نیست که مردم عیوب ندارن، بلکه میگوید عیوب مردم رو نمیبینه. این مثل اینه که ما با هم داریم صحبت میکنیم، یه کسی هم پشت پرده صحبت میکنه اما شما نمیشنوید صدای او رو، نه اینکه صدا نیست، ثبوتن هست اثباتن نیست، یعنی حقیقتن وجود داره شما متوجه نمیشید. خیلی نکته مهمیه. گاهی دیدید وارد یه فضایی که میشید متوجه میشید که مثلا بوی عطری مثلا هست، اما یه وقتی که میمونید دیگه متوجه نمیشید، یعنی با اون فضا آموخته میشید، عادت پیدا میکنید. عکسش هم هست، وارد یه فضا میشید بوی نجاستی میاد، اون لحظه اولش خیلی تنفر دارید، یه مقدار میمونید بعد دیگه عادی میشه برات. گاهی وجود داره یه چیزی ثبوتن، اثباتن ما متوجه نمیشیم، گیرندگی نیست. حضرت میفرمان افضل مردم کسیست که مشغول به عیوب خودشه، عیوب مردم اصلا نمیبینه، نه اینکه ببینه و روشو اینور بکنه، نمیبینه اصلا، متوجه نیست، میگه من متوجه نشدم. نکته چهارم فرمود تعجب میکنم از کسی که تعریفشو به کار خوب میکنن و خودش میدونه اون کار خوب انجام نداده، چطور راضیه به این تعریف دیگرانه. عجبت لمن یوصف بالخیر، لمن یوصف بالخیر الذي يعلم انه ليس فيه كيف يرضى. دیگران میان یه تعریف از من میکنن، منم میدانم که این صفت اصلا تو وجود من نیست، چطور من راضیه به اینم، خوشنودم، یعنی آیا فکر میکنم تعریف دیگران اثر گذاشت رو واقعیت من، واقعا اون صفت تو وجود من ایجاد کرد؟ اینه اینکه نیست. پس آیا میپسندم اینکه مردم فریب خوردن ظاهر من رو؟ اینو میپسندم؟ این دیگه خیلی بدتر شد. قرآن یه تعبیر دیگه داره، و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. میفرماد بعضی اصلا دوست دارن که ستایششون رو بکنن به چیزی که اصلا انجام نداده. آیه قرآن مال آینده است، این روایت مال گذشته است. یا من دوست دارم آینده بیان مردم تعریفای از من بکنن که من اصلا اون کارا اهلش نیستم. این تعبیر قرآن اینه. این روایت برماد کسی اومد از من تعریف کرد در گذشته، منم اون کاره نیستم، چطور من راضیم؟ این چه کمالیست برای من؟ بخوام تشبیه بکنم تا خوب همه متوجه بشن، مثل یه خانه کنار دریاست. آب دریا باعث شده این کنار دریا زمین خیلی سسته. یه خونه 10 طبقه اونجا وجود داره، میان به من میگن این مال شما. برام خیلی خوشحاله. چیه این خوشحالی من؟ مال چیه؟ زیربنا یعنی خرابه. این چیزی نیست. انسان باید راضی باشه، بپسندد به آنچه که حقیقت داره. این مثال ساختمانش بود زدم، مثالای اینجاشم بذارم که میام میگم تصور کنید که لای دندونتون یه خیارشور گذاشتید، این دندونت را الان فشار دارید، قریچی صدا کرد، این خیارشوره یه مرتبه پاشید تو دهانتون را، به اینا رو میگم شما دهانت این آب باز میکنه. حالا این گفتن من چه واقعیتی داشت؟ هیچی. همش تخیل، توهم. حالا شما به این راضی باشید، به این که شکمتون سیر شد یا دهانتون ترشی توش اومد. این خیلی بده. کیفه یرزا. نکته پنجم در مورد این هست که فاقد شی معطی شی نباید باشه. من که خودم رو اصلاح نکردم، چرا در فکر اصلاح دیگرانم؟ وقتی خودم مرتکب گناه میشم، چرا در فکر اینم جلوی دیگران رو بگیرم؟ کیفه یصلح غیره من لا یصلح نفسه. آیا واقعا میتونه؟ من که خودم رو اصلاح نکردم، میتونم دیگران رو اصلاح بکنم؟ نکته ششم فرمودند آنچه از عیوب خودت رو میشناسی باید تو رو باز بدارد از یاد کردن عیوب دیگران. لینهک عن ذکر معایب الناس ما تعرف من معایبک. باید شما رو باز بدارد از اینکه بخوای عیوب مردم رو یادآوری بکنی. بازدارنده شما کیه؟ کس نیست، صفت شماست. و اون چیه؟ اون عیوبی که از خودت میشناسی. توجه کنید، این روایت نمیگوید نهی نکند، میگوید یادآوری نکند. چون یه وقت نهی از منکره، نهی از منکر یه بحث اخلاقی داره، یه بحث فقهی داره. اگه من مرتکب گناه میشم، بعدم همون گناه رفیقم هم انجام میده، ولو خودم دارم انجام میدم، واجب است نهی از منکر بکنم. و اگه نهی از منکر نکردم، دو تا گناهه. یه گناه برای که خودم انجام دادم، یکی هم که نهی از منکر نکردم. و اگه نهی از منکر کردم، یه گناهم کم میشه. اما گناه دوم دارم که خودم دارم انجام میدم. این بحث فقهی است که طول سال اومده. اما یه بحث اخلاقی هم داریم. و اونه که من وقتی میخوام عیوب دیگران رو نهی بکنم، اگه خودم مرتکب بشم، اثر نداره کلام من. من عرض کردم باید اثر داشته باشه. اون طرف نگاه میکنه میگه من خودم دارم سیگار میکشم، به اون میگم چه سیگار میکشی؟ میگه اول خودت نکش. دارم روزه خاری میکنم، به اون میگم روزه نخور. لذا آیه شریفه لما تقولون ما لا تفعلون بحث فقهی نیست، بحث اخلاقیه. قرآن دارد مذمت میکنه، میگه چرا کاریه که خودت انجام نمیدی داری به دیگرم گن انجام نده؟ اما معناش نیست که هیچی نگو، معناش اینه که هم خودت ترک بکن گناه، هم به دیگرم بگو. من آیه اینه. بعضی فکر کردن که میگه چون من خودم مرتکب گناه میشم به دیگران هیچی نمیگم. خب اگه نگفتی دوتا گناه میشه. حالا این روایتی که خوندیم ذکر عیوب مردم است، یعنی من همینطور به زبان جاری میکنم که دیگران چه گناهی انجام دادن. این یادآوری غیر نهی از منکره، همین که به زبان جاری میکنم میفرمان چرا این کارو میکنی؟ وقتی من میدانم خودم سخت و بانبر از عیبه، حالا نشستم عیوب دیگران رو میگه. نکته هفتم یه نکته روانشناسی خیلی مهمیه و اون این است که کسی که گناه خودش رو خوب میشناسه اون گناه رو بر دیگران مستور میکنه. من علم ما فیه ستر علی اخیه. کسی که میدونه خودش چه کار است، چه گناهی انجام داده، نسبت به دیگران ساتره، نه اینکه عیوب دیگران بشه. خودش میدونه چقدر زشت است عیب خودش. خب میدونه دمی که این عیب زشتشون نباید جای مطرح بشه، آبروش میره. دیگه واقعا اینو فهمید نسبت به دیگران هم ستار العیوب میشه. نکته هشتم، علت این که یه شخصی گناه خودش رو، لغزه خودش رو نمیبینه اما گناه دیگران رو میبینه چیه؟ علتش یکیش کوریه، نه کوری ظاهری، بصیرت. بصیرت نیست. وقتی شخص بصیرت نداره، معرفت کامل، درون نگر، عاقبت نگر نیست، نتیجهش اینه که لغزش خودش رو نمیبینه، لغزش دیگران رو میبینه یا لغزش دیگران رو بزرگ میبینه. من عمی عن زلته استعظم زلت غیره. وقتی کور بود نسبت به لغزش خودش، لغزش دیگران رو بزرگ میبینه. و دوم این که عامل دوم اینه که گاهی من عیوبم برای خودم مخفیه، به ندرت اتفاق میفته دارم که گاهی من دارای عیبی هستم که خبرم ندارم. اگر رفیقم به من هدیه بده بگه آه شما این کار کردی خوب نبود، تازه متوجه عیبم میشم. یا نگاه کنم ببینم دشمنم چه میگوید. یه بار خدمتون گفتم که انسان باید هم از دوستش عیوب خودشو بفهمه هم از دشمنش. دوستش یه امتیاز داره یه نقص داره، دشمنش هم یه امتیاز داره یه نقص داره. این چهار تا نکته رو اگه با هم بهش توجه بکنید، دوست انسان عیوب من رو که میاد میگه، نقصش اینه که چون رفیق منه ده تا عیب منو نمیبینه اصلا، ای توجیه میکنه، میگه انشالله بزرگ، انشالله گناه نکرده، باورم نمیشه فلانی گناه بکنه، ای اینطوری، ای باورم نمیشه، باورم نمیشه، چون رفیقیم با هم عیب من اصلا نمیبینه. این نقص رفیق منه که همه عیوب منو نمیگه، چون چشم خوشبینی داره به من، حسن ظن به من داره. اما امتیاز رفیق من اینه که اون وقت که به من عیبمو میگه، رو دلسوزی میگه، نمیخواد منو تحقیرم بکنه، نمیخواد جایگاه منو از بین ببره، نمیخواد آبروی منو ساقط بکنه. هدفش اینا نیست، واقعا میخواد عیبمو برطرف کنه. حالا بریم راجع به دشمن. دشمن تو عیب گفتن، عیبای منو که میخواد، یه نقص داره یه امتیاز داره. نقصش چیه؟ اینه که عیب منو زیر ذره بین میذاره، ده برابرش میکنه. واقعیتو نمیگه، ده برابرش کنه و پخش کنه، چون دشمن منه. این نقصش اینه. خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که از کوچکترین عیب من صرف نظر نمیکنه. اینم خوبیش اینه. عیب کوچیک از من ببینه، زود اینو به رخ میکشه. لذا شخص عاقل اینه که با توجه به این چهار تا نکته‌ای که گفتم، هم از رفقاش عیوب خودشو برطرف بکنه، هم از دشمنانش. میره دشمناش راجع به اون چی میگن و اون مبالغه رو کار نداشته باشه، عصبانی نشد که چرا اونا دارن ده برابرش میکنن. اونو بلش کن، اون خودش میدونه، خدای خودش. اما بالاخره یک دهمش که تو من هست، من به فکر خودم باید باشم. من اشد عیوب المرء ان تخفى عليه عیوبه. بدترین عیب انسان اینه که عیبش برای خودش مخفی باشه. مثل اینکه میگم بدترین مریضی اینه که شخص ندونه مریضه. وقتی جاهل موضوعی است، یعنی اصلا این موضوع، یعنی بدنش این موضوعه، وقتی جاهل به این موضوع نمیدونه مریضه، او اقدام به معالجه نمیکنه. عیوب روحی هم همینطوره، وقتی شخص ندانست که عیب داره، نمیره برطرف. مراجعه برای معالجه کسی میکند که فهمیده مریضه. تو عیوب روحی هم همینطوره. و نکته دوم، کمال انسان، یکی از کمالاتش این است که نقصان خودشو خوب بشناسه. من کمال انسان و وفور فضلهی، که بداند خیلی فضیلت داره. کمالش چیه؟ استشعاره به نفسه نقصان، بداند که همراه نفسش نقصان هست. و آخرین عرضم این است که فرمود شخصی عیوب خودش رو بداند، نافع ترین معارف. ما تو معارف گاهی خیلی چیزا رو با هم مقایسه میکنیم، میگیم شناخت کی خیلی نافع برای ماست، میگم نسبت به نتیجه و سودش باید نگاه کنیم. وقتی من شناخت دارم نسبت به معاملات، شناخت دارم نسبت به خواص خوراکی ها، شناخت دارم نسبت به مسائل اجتماعی، شناخت دارم تو مثلا انتخابات برای کاندیداها، شناخت های انسان زیاده دیگه. میگه کدومش نافع تره؟ میگه باید اینم سود کدوم بیشتره. امام علیه السلام فرمان نافع ترین معارف این است که ضرر بزرگ رو بشناسی، عیوب خود، اون که خیلی ضرر میزنه عیوبه، اینا رو بشناسی که اینا از خود دور بکنه. معرفت المرء به عیوبه انفع المعارف. در واقع این جاده صاف کنه، دفع عیب سرعت به کمال به انسان نمیده. اینو بدونید، سرعت مال وقتیه که موتور ماشین قویه و این بچه قوی تفیش تندر میره. اما یک موتور ماشین قوی اما جاده دست انداز داره. حالا ماشین میتونه تون بره. مورچه 100 بار از راه میره بالا میفته پایین. آخر چی شد؟ فایده نداره. این میفته پایین. فایده مال اینه که شخص بتونه جاده رو صافش بکنه. تا اگه یه مقدار رفت جلو بره جلو دیگه بر نگرده. اگه من بنا بشه که امشب دعا کامل رو بخونم بعد یه گناهی انجام بدم تمام آثار از بین ببره. این که من عیوب رو از خودم دور بکنم پس سرعت سیر به من نمیده، بلکه رفع مانع یا دفع مانع میکنه. لذا میگن عیوب خود رو بشناسید تا اگر رفتید جلو بعد عقب نیایید. روایت داره که گاهی شخصی عمل عبادی انجام میده بعد یه غضب همشو حبط میکنه، یه غضب بیجا. مرحوم پدر ما میگفتن گاهی شخص شب تا صبح احیا رفته، این مثال رو میزده، رفته احیا، صبح میاد خونه با خانمش با شوهرش داد میزنه. گفتن تمام این اثر این شب تا صبح احیاش رو از بین برد. اگه من غضب رو تو خودم معالجه کردم این برای من ثواب احیا نمی نویسد. اینو دارم عرض میکنم. دفع مانع تقویت مقتضی نیست. مقتضی رو باید جداگانه روش کار بکنه. اما اینو بدونیم که اگر مقتضی رو تقویت کرده از اون طرف مانع تو وجود من باشه اثر نداره. میرم جلو گاو نومنشیر میشه. نومنشیر میدم بعد یه لگد میزنم همه رو میریزه. و چه فایده؟ حالا دلم خوش کردم گاو من نومنشیر میده. لگد زدم شو ریخ. اینه که حضرت میگن انفع المعارف این است که معرفت به عیوب خود پیدا بکنیم. صلی الله علی محمد و آله و سلم.